بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اهمیت این بحث که حکمت های غیبت امام زمان علیه السلام چیست، برخیش برمیگرده به ما و بنابراین حکایت عظیم میکند که ما نسبت به امام زمان یک در واقع تکلیفی داریم و این تکلیف رو اگر از عهدش بر نیاییم شاید ظهوری هم اتفاق نیفته و این در واقع بطلان این عقیده است که شاید در بین عموم رائج است و اون این که آقا میاد کارا رو درست میکنه، بنا نیست که یک نفر بیاد کارا رو درست بکنه، بنا این است که یک نفر بیاد در سایه رهبری او و حمایت دیگران کارها درست بشه. اگه قرار بود که یک نفر کارها رو درست بکنه و اصلا نظام خلقت این چنینی بود، خب خدا از روزی که آدم علیه السلام رو خلق میکرد همو رو در واقع قرار میداد که کارا رو درست کن، بنا نیست این اتفاق بیفته. برابر این حکمت غیبت امام، خصوصا این حکمت چهارم، برمیگرده به ما. ببینید حضرت فرمود، حضرت امام باقر به جناب محمد ابن فرج در نامه‌ای که بهش نوشتن اینو فرمودن اذا غضب الله تبارک و تعالی علی خلقه نهانا عن جواره، اگه خدا خشمی بگیرد بر جامعه این ما رو از اونها دور میکنه و امام عصر رو دور کرده. خب این به چه مناسبتی که اتفاق افتاده؟ ما چه گناهی کردیم؟ ما دو تا مطلب داریم در رابطه با امام زمان. یک، ما یه وظیفه نسبت به ایشان داریم، تکلیفی نسبت به ایشان داریم. دو، یه مطالبات ایشون از ما دارن، ما نسبت به اونو جهل داریم، مثلا انجامش نمیدیم، مثلا خشمگین خداوند علی علا، توجه میفهمیم؟ بنابراین روال زندگی ما چنان نیستش که فرض بفرمایید که امام عصر علیه السلام اون حضورشون توأم با ظهورشون باشن. ممکنه بیندگان سوال کنن، یعنی مثلا ائمه گذشته قبل از وجود ناظرین امام زمان علیه السلام مردمانشون اینقدر خوب بودن و فرض بفرمایید که اونا بهتر از ما بودن، که یعنی هم تکالیفشون انجام میدادن هم مطالبات امامشون انجام میدادن که هیچ اتفاقی نیفتاد؟ نه، اونا بهتر از ما نبودن، اما یه تفاوتی وجود داره و تفاوت این است که این امام یک رسالتی دارد و اون رسالت باید به اختیار و انتخاب جامعه جهانی، نه جامعه اسلامی یا جامعه شیعی، به واسطه جامعه جهانی باید اتفاق بیفتد. به همین دلیلی که تا مردمی تغییرات رو پیدا نکنن امام هم ظهور پیدا نخواهد کرد، چون رسالت ایشان با سایر ائمه سلام الله علیهم اجمعین متفاوته. یک، و این تفاوت اقتضاش بخشیش اینه که جامعه پذیرای رهبری اون آقا باشد. دو، مثال میزنیم وجود ناظرین حضرت امیر علیه السلام بعد از تمام اون قضایا و جنایاتی که شد نسبت به وجود ناظرینش، به عنوان خلیفه چهارم انتخاب شد، مردم به عنوان خلیفه چهارم با ایشون بیعت کردند، اما اون رسالت به واسطه ایشان تحقق پیدا نکرد. چرا؟ ایشون هیچ کمبودی نداشت، ایشون هیچ کسری نداشت، کلنا من نور واحد، هر اون چرا که وجود حضرتش دارد حضرتش هم دارد، این حرفی نیست. لکن اجتماع امیرالمومنین مشکل داشت. امام میخواد عدالت رو در واقع چه بکند؟ اقامه عدالت بکند، عدل گستری بکند. عدل گستری سه مؤلفه داره. مؤلفه اول، با مواضع عدالت رو بشناسه. دو، خودش عادل باشه. سه، جامعه عدالت پذیر باشد. اون چه که اتفاق افتاد در دوره امیرالمومنین علی علیه السلام این بود که جامعه عدالت پذیر نبود، یعنی توان درک و تحمل اجرای عدالت امیرالمومنین نداشت. این مشکل جامعه بود و این مشکل اگر از زمان قدیر به سقیفه تغییر ریل نمیداد اسلام و حضرت از همون دوره بلا فاصله بعد از رحلت وجود ناظر است ختم مرتبت زعامت جهان خلقت رو به عهده می گرفتن، پرورش امیرالمومنین جوری بود که همه حبیب ابن مظاهر می شدن، همه سلمان فارسی می شدن. قدرت امیرالمومنین،
خب اون جامعه که فرمودید که عدالت پذیر نیست،
چون نبود امیرالمومنین رو به شهادت رسوندن دیگه.
نه، چون عدالت پذیر نبود علی رو نپذیرفت.
نپذیرفتن. خب حالا روند در واقع رسالتی ائمه سلام الله علیهم اجمعین این است که مردم فرصت بدن. حالا که شما نپذیرفتید اون رو، پس باید حالا به تدریج انقدر جلو برید به یک کمال و به یک بلوغ برسید که آقا از توان بشر خارج عدالت اجرا بکند، باید کسی بیاد این کار انجام بده و ما معاضد او باشیم، کمک کننده او باشیم.
یعنی شما هر چقدر توانمند باشی، دانا باشی، نمیتوانی عدالت رو پیاده
ببینید بکن. هر چقدر حتی تلاشکر در دین باشید دیگه، ببینید این بحث جدیه. یادم مثل طلحه و زبیر آدم های کمی نبودن در دوره خودشون. وقتی زبیر در واقع کشته شد علی رغم میل امیرالمومنین، چون حضرت وقتی با او مذاکره کرد او از جنگ کناره گرفت، بعضی دسیسه کردن کشتنش، که بعد یک زاویه و یک انحراف دیگه در اسلام که زبیری ها یکی از دلایلشون که خیلی با امیرالمومنین مخالفن، چون میگن بابای ما رو تو کشتار که هست، امیر باهاش صحبت کرد، روشنگری کرد، او کناره گرفت، دیگران کشتن. حالا بحث در اینه، این زبیر وقتی خبر مرگش را به جناب امیر علیه السلام اعلام کردن، حضرت شمشیرش رو بهش دادن، حضرت فرمود صاحب این شمشیر چه غم ها از دل پیغمبر زروده. آدمی که غم از دل پیغمبر میبرد عدالت علی رو نمیپذیره. چرا؟ چون این در اون 25 سال تبدیل میشه به یه آدمی که وقتی از دار دنیا میره جزء ارثیش هزار کنیزی که تقسیم میشه به ورثه، و اون چی که از طلا براش باقی میمونه با تبر نصف میکنن. خب این آدم دنیا زده قطعا در مقابل امیرالمومنین که به نون جو آن هم با او شرایط، خب یکی از مذاکرات حضرت با این دو نفر اینه دیگه، اونم گفتن که آقا اونا به ما اینقدر از بیت المال دادن. حضرت امیر در مقابل بیت المال خیلی آدم قرص و محکمیه، خیلی قرص و محکمه، به یک درهمش کوتاه نمیاد. ولی از مال شخصی خودش، اینو جالبه که بدانید، کارگزار امیرالمومنین علی علیه السلام میگه به این که یک کسی آمد خدمت حضرت گو آقا من کمک کن، حضرت به کارگزارش فرمود بهش که 1000 تا بهش بده. بعد گو آقا 1000 تا چی بهش بدم؟ 1000 تا درهم بدم نقره، یا 1000 دینار بدم طلا، کدومش اعمال شخصیشه؟ فرمود هر جفتش در نظر من سنگه. ببین کدوم گره کار این آدم بیشتر باز میکنه. این آدم میگه نسبت به بخشش اموال شخصیش این چنین است، اما نسبت به بیت المال بسیار آدم دقیقیه. یکی از مخدرات از سبایای ایشان آمده برای عید یک در واقع قطع زیوری رو از بیت المال گرفته، حضرت به خازن بیت المال فرمود اگر مرهونه نبود، یعنی چیزی رو گرو نذاشته بود و از بیت المال بلا عوض چیزی رو برداشته بود، یعنی یه دونه زیور مثلا فرض کنید یه چیزی که بدزن گردن،
یعنی قرض گرفته بود.
اگر این کارو نکرده بود من دست او رو به عنوان سارق بیت المال قطع میکردم. اینقدر حافظ مسئله بیت المال، حافظ بیت المال مسئله مهمیه. خب حالا اینا اومدن میگن آقا اون نفرات به ما اینقدر میدادن تو چرا قطع کردی؟ فهمید که من شیوه اون 3 نفر نیست، بهتونم گفتم در زمان بیعت علی کتاب الله و سنت رسول من به طریق اون آقایون هیچ کاری ندارم. گفتن که خب ما خیش و قوم پیغمبر هستیم. فهمون من که خیلی نزدیک دارم. گفتن که ما در جنگ ها شرکت کردیم با پیغمبر، همون من که در همه جنگ ها با پیغمبر بودم، که یعنی هی بخواستم برای خودشون یک
فضیلت تراشی کنن،
چیزی بسازن. اصلا خود هیچ کدوم کی الان همچین اتفاقی رو بپذیره؟ مثلا امام زمان علیه السلام الان بیان بگه آقا من عالمم،
ما هم عالمی
بحث مگی مثلا فرض فهمید که آقا من مثلا جبهه بوده باش اینا آقا این مسئله مسئله مهمیه، توجه میفرمید؟ رسیدیم به اینجا که آقا امیر علیه السلام را عدالت نپذیری جامعهش به کشتن داد، بنابراین جامعه باید به سمت سوی برود که این عدالت را بپذیرد.
استاد عذرخواهی میکنم سوال دارم و اون این که شما دارید میفرمایید که اگر امام امروز نمیاد این نشانش اینه که ما عدالت پذیر نیستیم هنوز جامعه و
حالا عموما نشد بسر برقی دیگه. حالا من بگم این همه به قول آقای فاطمی نیا میگفتش که یه بعض در کار بگه که از صراط رد شید. حالا عموما همه نه کلا
باید همه این اتفاق براشون بیفته،
حداقلش اینه که اونایی که بخوان قدداره بکشن علیه ما فقط شقی باشه دیگه، یعنی اونایی باشن که سواهان علیهم انظر دو املم تو زرهم عموم مردم بپذیرن،
توده های مردم باید این پذیرا
باشن.
خب آیا این توجیهی نیست برای بی‌عدالتی در جامعه؟
نه
چون شما فهمودید که این امام است که باید عدالت رو برقرار بکنه، تو هر چقدر هم توانا باشی عالم باشی نمیتونی عدالت،
این وظیفه عالمان دین است که نگرش جامعه رو نسبت به دنیا تغییر بدن، بحث تبلیغ دین همینه. نه این توجیه ما نمی کنیم این معنا، هر کسی در واقع بر اساس اون وظیفه ای که نسبت به اون الغا عدالت دارد باید حرکت بکنه. ما حالا با دستمون جامعه جهانی کوتاست، انظر عشیرت کل اغربی، ما به هم جامعه خودمون بپردازیم، ما در مقابل جامعه خودمون کار فرهنگی نسبت به زوایای سلوک انجام ندیم. ما تا اسم سلوک رو میاریم، ببین آقا ما تا اسم سلوک رو میاریم همه تو ذهنشون میاد یک کار انزوا و یک کار، در حالی که جناب آقای سلجو همه ما، حالا اصلا بحث از امام زمان خارج شد، همه ما توصیف کنندگان عالی صفات اخلاقی هستیم، ما کرم رو دوست داریم، ما ایثار رو دوست داریم، ما شجاعت رو دوست داریم و آدم‌های شجاع رو ولو خیالی خیلی براشون احترام قائلیم، توجه می‌فهمید؟
بله.
اما هیچگاه خودمون به سخاوت مبادرت نمی‌کنیم، به ایثار مبادرت نمی‌کنیم. ما همه ما غیبت بدمون میاد، ولی خب مثلا میگه الان اگه به جامعه بگید غیبت چیه میگن یک مذموم جامعه است، ولی خب این جامعه مبتلا به غیبته. چرا؟ چرا ما به فضائل اخلاقی با تمام این که اون رو تمجید میکنیم تخلق نداریم و از رذایل اخلاقی با تمام این که مذمومیتش رو تأکید میکنیم اجتناب نداریم؟ چرا یه همچین چیزی نیست؟ پنج نفر هستن روزه گرفتن، خب؟
بله.
بعد خانوم خانه آمده پنج قرص نان درست کرده برای افطار، تا میان به خانه در خونه در میزنن، کی آقا اسیره؟ پنج قطعه رو میدن. دوباره خانوم به خانه نون درست میکنه برای افطار، تا میان میل بکنن نفر بعدی یتیم میاد، پنج تا رو میدن. و بار سوم در همون شب اتفاق میفته، پنج قطعه نان، پنج قرص نان درست میکنن، تا میان افطار بکنن مسکین میاد. الان اینو بهش میگن ایثار. ایثار یعنی این که به چیزی که خودت احتیاج داری دیگران رو در واقع بهره برداری از او مقدم بکن، اینو بهش میگن ایثار، درسته؟ حالا اگه الان بنده هستم میگه خب چرا پنج قرص نان رو دادن، سه تاشو میدادن، خب دو تاشو برای خودشون میدادن، هم کار اونا رو برای ایثار کردن، توجه میکنید؟ چرا در یه جامعه اخلاق رواج داره؟ چرا در یک جامعه، در اون جامعه خانواده دارم از در اون خانواده، چرا این مسئله اخلاق عیسی رواج داره، نه بچه کوچیک در واقع عرض بزرگ
اعتراض میکنه
و نه خادمه اون خونه، حالا حضرت صدیقه طاهره، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، شخصیت های معنوی و آسمانی و قدسی هستن. فیزیک چیکار است؟ فیزیک آدم عادی که او چرا اعتراض نمیکنه؟ به خاطر اینکه جناب آیه سرجو یه اتفاقی افتاده و اون اتفاق اینه که اینا تربیت شده هستن، قبل از اینکه اخلاق در جامعه رواج پیدا بکنه و رواج پیدا بکنه باید جامعه تربیت بشه. تربیت یعنی چی؟ تربیت یعنی به تعالی رساندن و رشد دادن تمام ظرفیت‌های درونی انسان. یکی از ظرفیت‌های درونی انسان فکر انسانه، یکی از ظرفیت‌های درونی انسان عقل انسانه، یکی فطرت انسانی، یکی قلب انسانه، یکی نفس انسانه. اینها رو ما باید عوامل رشدش رو بدانیم، یک، موانع رشدش هم بدانیم، دو، اگر این مسئله اتفاق بیفتد تخلق و اخلاق اتفاق میفته. ولی شما میبینید اولا که الان جامعه ما دنبال اخلاق نیست.
چرا اینجوریه؟
به خاطر اینکه تربیت نشده، نه اینکه خدا نکرده بخوام بگیم در تعاملات اجتماعی بیادب هستن، تربیت نشده یعنی اون ظرفیت های درونی رشد پیدا نکرده. حالا اون ظرفیت های درونی رشد پیدا نکرده چه ضرری میزنه؟ این ضررش، سید و شهدا رو کیا به کشتن دادن؟ کسان، ببینید، مردم کوفه بودن و مردم شام. یک شامی در لشکر کوفیان علیه سید شهدا نبود. شامی ها اصلا اهل بیت رو نمیشناختن. معاویه جوری تربیتشون کرده بود که اونا وقتی بهشون گفتن علی ابن ابی طالب تو مسجد کشته شده، گفتن مگه علی نماز بخون؟ اینجوری دورشون کرده بود از اهل بیت. نزانه برای حسین ابن علی نامه می نوشتن بیا آقا عدالت پروری کن و بیا چه بکن و مبارزه با ظلم کن، و نه اصلا برایشون مهم بود و اصلا ظلم معاویه برایشون ظلم نبود، اما مردم کوفه انتقاد داشتن به وضع موجود و می دونستن کسی بتونه این وضع موجود رو به هم بزند وجود ناظرین فرزندان امیرالمومنین، اون کسی که در اون اساس شهدا است. امام رو دعوت کردن، مامانش بیا، ما میدونیم تو چی کاره هستی، ما میدونیم که تو هم با این وضع در واقع میونه ای نداری چون بیعت نکردی، ما رهبری تو رو میپذیریم، ما به وضعیت موجود در واقع اعتراض و انقلاب داریم. حالا حضرت دعوت کردن، دعوت حضرت همانا آمدن حضرت به واسطه تأکیدها و تاییداتی که شد همان آمدن، به این که گفتم بسم الله امام آمده، ما حالا بحث خودشو داره اما حرفم اینه. ولی وقتی آمدن اینا که حسین گفتن، ولی حسینی نموندن، رفتن در مقابل سید الشهدا قرار گرفتن، و در مقابل سید الشهدا که قرار گرفتن عرض به حضورتون که قداره کشیدن. امام این مطلب رو، این تغییر روال رو در یک جمله تحلیل کردن، در کربلا که بودن یه نامه نوشتن به جناب محمد حنفیه، بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الى محمد ابن حنفیه و من قبله من بنی هاشم، از حسین فرزند علی ابن ابی طالب به سوی محمد حنفیه و تمام خیش و قوم من که نزد او هستند، که ان الدنیا لم تکن و که ان الاخره لم تزل، انگار دنیا هیچگاه نبوده و انگار آخرت همیشه هست. امام میفرماید که آقا نگرش اینها نگرش دنیا طلبانه است. مصداقش رو بیان میکنم. در مذاکره وجود ناظرین حضرت سید الشهدا با عمر سعد، عمر سعد مسلمان زاده است، یعنی در دوران جاهلیت به دنیا نیامده، باباش سعد وقاص اسلام آورده و اینم به دنیا آمده، درست شد؟
بله.
در دوران پیغمبر بچه بوده و پیغمبر اون مکالمه رو باهاش داره،
پیغمبر رو دیده
اون
و صحابیه.
بله. حالا به هر صورت جزء دوا، حالا حضرت بهش میگه که تو راستی راستی میخوای با من بجنگی؟ گو اگر مجبور بشم بجنگم. حضرت میگه راستی راستی میخوای با من بجنگی؟ یعنی تو سابقه من نمیدونی، تو نمیدونی من کیم، تو پدر مادر من نمیشناسی، تو جد من نمیشناسی. گو اگر مجبور بشم بجنگم. چرا؟ گفت اموالم در خطره. فرمود من تضمین میکنم. گفت املاکم در خطره. حضرت فرمود من تضمین میکنم. گفت زن و بچه‌م در خطرم. فرمود من تضمین میکنم سلامتشون. گفت آقا یه وعده به ما دادن در پست، فرمود تو از گندم ری نمیخوری، آقا جوشم به ما برسه کافیه. مال املاک باغ و ویلا و اینها، زن و بچه و پست، چهار مصداق از مصادیق دنیا هستن. یعنی اون چی که عمر سعد را عمر سعد کرد با آستگی به دنیا است. حالا این بر به زهیر، زهیر میلیاردره، نمیخواد با امام مواجه.
واقعا پولدار بوده زهیر؟
پولدار بوده به اندازه خودش داشته، یعنی آدمی بوده که بعد از حضورتون که وقتی حسینی میشه میگه آقا تو طلاق برو، اینم اول در اختیار تو عکار خاصی بود، ما رفتیم میبر از مالش گذشت. درجه میفهمید؟ حال فردا انشاءالله سو میشه رویم هممون انشاءالله. الا یا اهل العالم انا الامام القائم المنتظم. من اومدم. خب همون که شما ها هی بگفتید یبن الحسن، آقای یبن الحسن آمد دیگه. همین که شبای نیمه شبان براش چراغونی میکردید، روز نیمه شبان چه میکردید، عیدی میدادید، تلاش میکردید خیلی این رو احیا بکنه، این آقا آمد. آ شما کجایی؟ کجا هستی؟ در خیمه و خرگاه سید و شهدا، در خیمه و خرگاه حضرت ولیعصر هستی یا در تقابل هستی؟ باید فکر تعالی پیدا کرده باشه تا اون انتخاب کنی. این مرهون تربیت. عالمان ما یکی از مهمترین وظایفشون وظیفه تربیت جامعه است. عقل رشد بکند، قلب انسان رشد بکند. ببینید خداوند علی اعلی می‌فرماید به این که انا اقرب الیکم من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیکترم. خب چرا من این نزدیکی رو احساس نمی‌کنم؟ خب میگه من از رگ گردن به تو نزدیکترم. از رگ گردن نزدیکتر را چرا من احساس نمی کنم؟ چون معصوم می فرماید هیچ حجابی مظلمتر، تاریکتر و اوحش، وحشتناکتر بین انسان و خدا مثل نفس نیست. نفسانیت انسان باعث می شود اقربیت حضرت حق درک نشه. خب این نفس رو کی باید مسیرش رو عوض بکنه؟ علم تربیت. خب در بیان نورانی قرآن کریم بفهمه ما در سوره مبارک احزاب باید باشه دیگه، آیه امانت در سوره احزاب، نارزن الامانه
آیت آخر سوره احزاب
هستش دیگه. خب خداوند علی اعلی بفهمه ما امانت اون رو به زمین و آسمان و کوها دادیم، اینا نتوانستن تحمل کنن، یک و فرار هم کردن، دو و حمل اهل انسان، سه انسان و امانت الهی رو تحمل کرد. به چیش تحمل کرد؟ حضرت عقل در حدیث قدسی فرمود لا یسعانی عرضی و سمایی، آسمان و زمین نمیتونن منو تحمل بکنن، ولیکن یسعانی قلب و عبدی المؤمن، اما من رو قلب بنده مؤمن هم در واقع میتواند تحمل بکنه. یعنی قلب حرم اللهه. خب این حرم الله برای همه است؟ نه، برای کسی که قلبش شکوفا شده باشه، برای کسی که قلبش رشد پیدا کرده باشه، محبت های تو خالی رو خارج کرده باشه و محبت واقعی رو جایگزین کرده باشه. این رو فقط علوم تربیتی انجام میدن برادر. تا این اتفاق نیفته، انسان رشد نکنه، آدم نمیتونه دنبال امام زمان بره. مهم مسئله سر این است که در جامعه امروز ما تکلیف داریم، تکلیف ما تکلیف سلوکه ولی سلوک به این معنا نیست که ما منزوی بشیم
صبح تا شب بشینیم ذکر بگیم نماز بخونیم.
اصلا کی همچی حرفی رو زده؟ کی همچی حرفی رو زده که تمام عبادتی رو که حضرت حق میخواست سر سجاده نشستنه؟ فرمود تو فکرتو رشد بده و انقلت صلات و زکات، اگرچه نمازت کم باشه روزت کم باشه. ما به روزه زیاد کاری نداریم، اصلا ما به کمیت کار نداریم، ما به کیفیت کار داریم. این است که علوم تربیتی در جامعه ما جاش خالیه. این بست رو فکر کنم که بخشیشو قبلا هم گفتم، حالا به مناسبت عرض کردم، بخوام اینو بگم، ما باید سالک بشیم، ولی سالک شدن به معنای قارنشینی نیست به هیچ وجه.
وسط همین شهر، تو همین زندگی معمولی که داری، تو همینجا باید اتفاقا سلوک رو تجربه بکنی.
یعنی سلمان فارسی والی مدائن بود و سالک بود دیگه،
شاه بود،
والی مدائن بود دیگه. یعنی مالک اشتر والی بصره بود و اینجوری بود دیگه. یعنی محمد ابن ابیبکر والی بصره بود و اینجوری بود دیگه. هیچ کدوم از صحابه خاص امیرالمومنین قارنشین نبودن، هیچ کدومش.
خب حاج آقا شما
وسط جامعه بودن.
الان تکلیف چیه؟ شما میفرمایید که زهیر داد همه زندگی رو به خانومش، گفت طلاق، کلن دنیا و همه مافیها سه طلاقه، تعلقات قطع، رفت میشه سید الشهدا. الان آقا کارمند هست، یه زندگی داره، زنی، بچه‌ای، سقفی بالا سرشونو داره کار میکنه، چی کار باید بکنه؟ استعفا بده فردا از اداره؟
نه اصلا مسئله برای من که علی ابن یقطین که تو دستگاه ظلم بود که و کارشو انجام میداد که، یعنی کارمند بود. حالا کارمندای ما که الان در زلمه نیستن که، کارشو انجام میداد. کی گفت باید کارمند رو؟
خب چی کار باید بکنه؟
ببینید
اون اصل و اساس اون اتفاق تربیتیه،
اون چیه که در جامعه ما وجود داره؟ مطالبه گذران زندگی دنیاشونه. مردم، من عذر میخوام، آخرت باور نیستن عموماً، میگم که کلن، نمیگم که از سر صراط رد شم. ببینید برادر،
یه بخشی رو ببینیم و برگردیم با حاج آقا میخوایم صحبت کنیم. بس وقتتون بخیر باشه. ما تا اذان ظهر، اذان ساعت 12:09 است، 4-5 دقیقه فرصت داریم که با استاد گفتگو کنیم و بعد هم انشاءالله تلاوت قرآن. فهمیدید که ما آخرت باور نیستیم؟ با استراحت هم بگید لطفا.
اینو من نمیگم، اینو قرآن میگه. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله. یعنی چی؟ یعنی که 2 سالی که مدعی ایمان هستید، ایمانتون ایمان واقعی نیست، شما متوهم ایمانید. چرا؟ به خاطر این که برادر، ایمان حقیقی تسلیم خدا بودن است. ایمان به خدا یعنی تسلیم خدا بودن، ایمان به رسول یعنی تسلیم رسول خدا بودن، ایمان به معاد یعنی تسلیم معاد بودن. ایمان به این معنا، ما میتوانیم معاد را اثبات کنیم، دانششو داریم، و این معاد رو می توانیم با ادله عقلیه و نقلیه قوی اثبات بکنیم، یعنی برهان بیاریم، استدلال بیاریم، اون دانش تبدیل به عقیده میشه. اما ما تسلیم معاد نیستیم، یعنی ما متعلقات معاد رو باور نداریم. اینی که جامعه ما رو از حق و الا، اگر ما معاد باور بودیم هیچ کس 3000 میلیارد برنش بده. معاد باوری میخواد. اگه کسی معاد باور باشه، محال رشوه بگیره، ولو نماز بخونه، ولو روزه بگیره. و شما سطح جامعه رو که میبینید که شاید هم به حق گاهی اتفاق میفته، گاهی که نه، به حق هم اتفاق میفته، مطالبات اقتصادی دارن، باید هم داشته باشن، نمیشه، بالاخره معیشت انسان ها باید در واقع تأمین بشه، این حرفی نیست. ولی من کمتر دیدم مطالبات تربیتی وجود داشته باشه. این خیلی بده برای یک جامعه که یک پیشینه فرهنگی چند هزار ساله داره و یک پیشینه دین مداری و اون هم دین اسلام، یعنی دین برحق، ولی وقتی با مردمش صحبت میکنی نمیگن آقا چرا اخلاق تو جامعه نیست.
ما امروز جمع شدیم تظاهرات کردیم به خاطر بی اخلاقی در جامعه،
بر علیه دروغ، بر علیه ریا، بر علیه تزویر. خب نمیشه این اتفاق. سمینار بذارین پایش مثلا در اداره جات، مثلا آقا یک سیستم پایش بذاریم که این در واقع سیستم جوری باشه که اینا دروغ نگن. نمی کنن، این باید درون باشه، اداری که نمیشه اتفاق بیفته که، چون جامعه تربیت نشده. ببینید جامعه دین دارد، نماز میخوند، روزه میگیرد، اما تعالی فکر پیدا نکرده و مقدمه ظهور امام زمان، من بحثم اینجوری وصف بکنم، اون تعالی است. یعنی باید به یه جایی برسه یا مثل جناب زهر یه جلوه ای بشه. استثناء بود، حالا به من جلوه نشده،
چون ظاهرا به زندگیشو میگه،
داشت زندگیش دیگه. یه جلوه ای بهش شد، خوش به حالش، چی کار کجا کرده نمیدونم، اما من نمیتونم منتظر اون جلوه باشم. میگه آقا ما پامون بزنم رو پامون تا یه جلوه ای بشه. من باید یه اقدامی بکنم. ان تنصر الله ینصرکم، خدا میگه تو یه قدم بیا، آقا من ده قدم میام، تو به راه رفتن بیا، من به دو میام، من که آغوشم بازه که. ولی ما حرکت بکنیم، سلوک رو انجام بدیم، از اون حالت جبری و غیر اختیاری به حرکت یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، شما آماده بشید برای این سلوک. ببینید در جامعه ما خیلی از آستری آقای قاضی صحبت میکنن، اجمال و اون چیزی که قطعیت داره آقای قاضی، حالا اون کرامت ها رو من، ولی بحث که جناب آقای قاضی شخصیت ساخته شده بود، یه نفر که ساخته شده بود این همه هوادار داره. حالا شما نگاه کنید جامعه بشه مثلا فرض کنید ساخته شده، چه اتفاقی میفته؟ کار سختی هم نیست، اونا کار شاق نکردن، اونا کارش اونو کردن، ما داریم دنبال یللی تللی هستیم. جناب آقای بهجت کارشو کرده، او وظیفهشو انجام داده، یعنی اون نظام تربیتی رو در خودش ایجاد کرده. تا این نظام تربیتی ایجاد نشه به نظرم نمیاد که انشالله بمتونه معنی. حالا ببینیم، ما بس خدا تری تکلیف نمی کنیم، اون چیزی که فهمیدیم داریم میگیم، خدا هر کاری بخواد، ولی فرمول نیست که خدمتتون عرض کردم.
خیلی متشکرم استاد. نه داریم به ازان نزدیک میشیم، ولی خب به نظرم این حرف هم خیلی حرفای خوبی بود که زده شد. امروز هم لابلای تصاویری که ما خدمت بیننده های عزیزمون بودیم، تصاویری پخش شد از تظاهرات و راهپیمایی مردم در گوشه کنار ایران اسلامی. امیدواریم که انشالله هرچه زودتر اوضاع به سامان بشود و جامعه بسترش مهیا بشه برای ظهور منفور و سرور حضرت مهدی ارواح فداح. از استاد عزیزمون بسیار سپاسگزاریم. چیزی تا اذان ظهر باقی نمانده، مهیا بشیم برای تلاوت قرآن و اذان و نماز انشالله.